نامه مدیر سلام به مدیر هشتم مدیر که به اینجا رسید نقل فرمایشات اون حضرت در رابطه با کسانی که در امور حکومتی عهده‌دار کار نوشتن مسائل گوناگونی است که اجراء امور حکومت و نظام سیاسی اجتماعی انسان به ثبت کارها و روابط گوناگونی که در جامعه لازم است بوده باشد می پردازند. که اساساً مسئله کتابت امور انسان در روابط اجتماعی امری است که شرع مقدس به آن عنایت خاص دارد، هم نسبت به مسائل شخصی خود و هم نسبت به مسائلی که در روابط اجتماعی انسان به آن نیازمند میشه، ثبت به حال معاملات، روابط اقتصادیش، گرفتن اموال از دیگران، دادن اموال به دیگران. تا اینکه امور انسان تثبیت بشه، کتابت، کتبه از ثبته، به معنای ثبته میاد، وقتی که امری نوشته میشه به گونه ای اون امر تثبیت میشه. و یکی از مسائل مهم نظام هستی از جانب خدای متعال، با اینکه او بی نیاز مطلق است نسبت به آگاهی اعمال بندگان، و حفظ اعمال و ارائه آنها به انسان در هر سشن، لکن انسان چون یک موجود محدودی است نیاز دارد برای تحقق مسیر کمالش و اثبات کمالات در وجودش و اتمام حجت بر او، به اینکه اعمال او در همین عالم تثبیت بشه، لذا خدای متعال علاوه بر حافظین بر انسانها، کسانی رو موکل کرده است که شخصیت های برجسته ای هستند اعمال انسان رو می نویسند. وقتی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. در سوره مبارکه یاسین هم که می فرماید که نکتب ما قدمو با آثارهم، ما آنچرا که انسان ها انجام می دهند و آثار آنها را می نویسیم. و در عالم دیگر هم این کتابت ها ظهور پیدا میکنه. لذا در سوره یاسین باز خدای متعال می فرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و یوم القیامه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا اقرا کتابا کفا به نفس کلیام. بله سوره اساس اشتباه کرد. کفا به نفس کلیام علیک حسیبا آیه 14. به هر حال مسئله کتابت اعمال و رفتار خود و شؤونی که انسان دارد از مسائل مهمی است که در نظام تکوین از جانب خدای متعال اجرا میشه به واسطه وسائط فیضش و نظام تشریع هم مطابق نظام تکوین است. لذا فرمودند روابط اقتصادی خودتون رو بنویسید. ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل. بزرگترین آیه‌ای که در قرآن کریم آمده در آن بحث کتابت امور روابط اقتصادی قرض یا معاملاتی که به صورت نسیه هست آمده. سوره بقره آیه 282 یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. بله به هر حال برای اینکه روابط انسان دقیق باشه خدای متعال همین دقت در کارها رو محبوبشه و مطلوبشه یک چنین سفارشاتی کرده است. لذا در روایات هست که اگر کسی بدونه اینکه یک کتابتی از کسی بگیره، هینه برحال قرض دادن، و شخص اون قرض رو برحال بخوره، هی بشینه دعا کنه خدایا برحال کاری بکن که شخص برگردونه. دعای چنین کسی مستجاب نمیشه. فرمودن که ما راهی برای این جهت برای شما مقرر کردیم، شما این راه رو نرفتیم. اساسا دعاها چون تقاضا از جانب ذات مقدس الهی است و خدای متعال میخواد هر چیزی از طریق خودش خلاصه تحقق پیدا بکنه، اگر انسان بخواهد با دعا به یک کمالی برسه، شرایط اون دعا رو باید فراهم بکنه. این هم یکی از شرایط این چنین دعاها. در رابطه با علوم هم این چنینه. فرمودن اگر شما علومتون رو با کتابت مقید نکنید از بین میره. رسول خدا صلوات الله علیه و آله در این حدیث معروف میگوید قید العلم بالکتاب، مقید کنید علمتون رو به نوشتن. امام صادق علیه السلام حالی که اکتبو فانکم لا تحفظون حتی تکتبو، شما بنویسید چون نمیتوانید حفظ کنید مگر اینکه بنویسید. به هر حال حافظه انسان یک مقدار توانایی داره. اگر شخصی حال علومش رو تثبیت بکنه رشد میکنه. خب این صحبت‌های مقدماتی در رابطه با کتابت، که مسئله کتابت یکی از مسائل حال مهم نظام وجود انسان است در مسئله تحصیل علم و رشد آن، و در مسئله برقراری روابط اجتماعی. در همین راستا علی علیه السلام می فهمد که ثم منظر فی حال کتابک فود علی امورک خیرهم، نگاه بکن در حال نویسندگانت، اون کسانی که اموراتت رو میخوان بنویسند، بهترین ایشان را بر کارهایت خلاصه متولی بکن، که هم بفهمد که چی مینویسند. این یکی. دوم اینکه انسان مطمئنی باشه که آنچه که تو میگی بنویسه، از خودش چیزی را به هر حال اضافه نکنه. لذا قرآن کریم فرمود ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل، اون کسی که میخواهد این روابط اقتصادی رو ثبت بکنه در حال باید عادل باشه، ظالم نباشه، حق افراد رو در نظر بگیره. گاهی یک امری با یک جمله کم و زیاد حال خیلی فرق میکنه. یه نقطه که جلوی یک عددی بیاد در حال تومان بشه یا ریال بشه یا دلار بشه. لذا فرمودن یکی از مواردی که مطلوب است و بسیار بهش سفارش شده مسئله وصیت است که شخص وصیتش رو بنویسه، مخصوصا اون وقتی که نشانه های مرگ برای او ظاهر شده. و خب باید دقیق هم بنویسه، گاهی در اثر بی اطلاعی از مسائل شرعی طرف خیال میکنه وصیتی نوشته، اما اون وصایاش خیلی مشروع نیست. میگه من فلان بچه‌مو محروم کردم از اصلیه و حق ندارم آن شما های بنویس. از نظر شرعی و قانونی او اسم میبره اگر شرایط خاصی داشته باشه و اون هم ثابت بشه. کافر از مؤمن اسم نمیبره. و امثال این مسائل که نوعاً وصیت هایی که انسان ملاحظه میکنه اینه که خیلی مشکل داره. بعضی توجه ندارن، ممکنه عالم هم باشه اما توجه نداره موقع خلاصه نوشتن وصیت که شخص تا چه مقدار حق وصیت داره، تا ثلثش بیشتر حق نداره، مگر اینکه ورثه اجازه بدن بیشتر از ثلث رو. به هر حال واجباتی که از گردن او انجام نداده اگر وصیت بکنه از ثلث میاد، اگر وصیت نکنه از اصل مال باید ورثه بدن و امثال این مسائل. غرض این است که اون کسی که مطلبی رو می نویسه ثبت می کنه اول باید بداند، دوم این که حال مطمئن باشه که داره مطلب صحیح رو می نویسه. در مسائل علمی هم این چنین ها، یا خواست که شخص مطلبی رو فقط برای خودش می نویسه، حالا هرچی بنویسه برای خودش دیگه مشکلش فقط برای خودش میشه. اما اگر مطلبی رو برای ارائه میخواد بنویسه خیلی باید دقت داشته باشه از چه نوع مطالبیه، تأثیرش در جامعه چگونه است. اگر به هر حال انحرافی رو ایجاد بکنه تا وقتی که این کتاب در دستها هست این شخص هم در انحراف شریکه. فرمودن کسی که سنت سیئه ای رو تثبیت بکند وزر آن سنت و وزر عمل کننده آن بر عهده او خواهد بود. در مقابل کسی که سنتی رو، سنت حسنه ای رو تثبیت بکنه، حالا یا بنویسه مقرر بشه یا عملا آن را تثبیت بکنه، تا پاداش خوب این سنت و عاملان آن برای تثبیت کننده هم خواهد بود. از این جهت علی علیه السلام میفهمند که اون کسانی که کار نویسندگی رو دارند باید بهترین مردم هم از جهت علم هم از جهت اطمینان باشند، که گاهی قوانین جزئیه نوشته میشه، این قوانین جزئیه باید دقیق نوشته بشه. به نسل‌های بعد میخواد منتقل بشه، اینها خیلی مهمه. لذا کاتبین روایات ائمه علیهم السلام اینها مقام بسیار ارزشمندی داشتند، علاوه بر اینکه راوی بودند و کاتب هم بودند، در حال گاهی پس و پیش کردن یک واو در یک جمله در مسائل مثلا شرعی یک حکمی رو عوض میکنه. لذا اون شاگردهای پخته ائمه علیهم السلام سعی میکردن که دقیق مطالبی رو که حضرات میفرمایند اظهار بکنند. گاهی مثلا سوال میکردن که ما عین جملات شما یادمون نیست، اما نقل به معنا میکنیم، حضرت شما اشکال نداره. اون کسانی که به هر حال راوی مطمئن بودن، چون درست بلد بودن چگونه نقل بکنن، اینها مسائل خیلی مهمی. اون وقت میفهمد حضرت که در بین مطالب شما یک مسائل سری که باید افراد خاصی اونها را بنویسند و از آن اطلاع پیدا بکنند، اینها باید خصلت‌های بیشتری از صفات خوب رو داشته باشند. لذا می‌فرمایند یه صلواتی بفرست. وخصوص رسائلک التي تدخل فيها مكائدک و اسرارک به اجمعهم لوجوه صالح الاخلاق. نامه ها و نوشته های محرمانت را که در بردارنده سیاست و روش های مخفی توست، به کسانی اختصاص بده که اینها اخلاق صالح تری داشته باشند، صلاحیت اخلاقیشون از دیگران بیشتر باشه، یعنی نسبت به نویسندگان دیگر امانت دارتر باشند، به گونه ای که حالا تعبیر خود ماست حاضرن سر بدن اما سر ندهند. خود حضرت بیان می فرمایند نمونه ای از این اوصاف برجسته رو که از کردیم ما، به هر حال در مرحله اول این اوصاف در روابط سیاسی مطرح میشه، اما با تحلیلی که عرض میشه در روابط اجتماعی و خانوادگی هم این مسائل مورد توجه باید قرار بگیره، برای ما راهکار هست. این مسائل تنها محدود به برقراری روابط صحیح سیاسی نیست. هر کس به اندازه خودش. خب این افراد صالح جهت صلاحیتشون اینه، ممن لا تطره الکرامه، از کسانی باشه که وقتی که تو از او تجلیل میکنی، یک مقام خاصی به او دادی، او یک خوشحالی خاصی براش پیدا نشه که او را به سرکشی و طغیان وادار بکنه. خب این حالت طبیعی انسانه که وقتی در بین یک جمعی به یک مقامی، عنوانی اختصاص پیدا میکنه، یک خلاصه عجب و باد خاصی در او میاد. شیطون هم هی از بیرون باد میزنه، از درون که انسان تمایلات درونی، هواها، از بیرون هم یعنی خودخواهی، از بیرون هم شیطان او رو هی ترغیبش میکنه. بله تو کسی بودی که یک چنین مقامی بهت داده شد، پس باید هر مقدار میتونی از این مقام استفاده بکنی. او که راهنمایی خوب نمیکنه که، همواره راهنمایی هاش به سوی شرارت، که اول انسان خودش رو نابود بکنه بعد دیگران رو. این چنینه، وساوس شیطانی این چنینه، اول خود پذیرنده وسوسه و عمل کننده به آن خودش رو در اون جهت تنزل میده، و اگر اون وسوسه یک خلاصه تأثیر اجتماعی هم داشته باشه، دیگران هم زمینه برای ابتلاء سوء اخلاقی میشوند. نظرات خیلی دقت داشته باشیم. یکی از مسائلی که به حال جوانها خیلی باید بهش توجه کنن، مسئله رفاقته. همینطوری به ذهن رسید که زمینه های گوناگونی را چه در جنبه خوب چه در جنبه بد برای انسان فراهم میکنه. و هر حال روابط صالح اجتماع مبتنی است بر این که انسان ها در جنبه صلاح قرار بگیرند. هر مقدار در روابط خانوادگی مثلا زن و شوهر بخواهند انسان های شایسته ای بشن، خب اون دستوراتی که موجب شایستگی است قهرن اونها رو عمل میکنن. هر مقدار هم که نمیدونن، یکی به دیگری تذکر میده، میپذیره، یا مدتی تخطی کردن در روابط به حال فرزند و پدر و مادر تا روابط مدرسه و همینطور. لذا انسان باید توجه داشته باشه این روابط گوناگون یک شؤونی رو میطلبه. هر کسی در این روابط عهده‌دار یک شأنیه. دارا شدن این شأن که برای او یک مزیت خاصی رو ایجاد نمی‌کنه که. این راهکار فکریه، برای اینکه اگر انسان دارای یک شأنی در اجتماع شد، مخصوصا یک شأن مقدسی، با این راهکار همواره هی خودش رو تلقین بکنه که این شأن برای او یک حالت خوشحالی خاص ایجاد نکنه که او رو به سرکشی، به طغیان، به تجاوز از حدش، تجاوز از دستوراتش و وظائفش خلاصه بکشونه. دیگه تا حالا رفیقش باهاش سلام علیک میگرد، حالا دیگه اصلا رفیقش هم نمیشناسه. وقتی مراجعه میکنه، البته لازم نیست رفیق بازی، اما حال بدون کارش چیه؟ اینها مسائل مهمی است. صلوات بفرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
که این حالت های نفسانی نامطلوب انسان رو به طغیان میکشاند. اول طغیان نسبت به حقوق انسان ها، کم کم طغیان نسبت به حقوق الهی، که در حقیقت طغیان نسبت به حقوق دیگران هم همان طغیان نسبت به حقوق الهیه، چون خدا فرموده است این حقوق رو خلاصه انسان پیاده بکنه. به هر حال حضرت می‌فهمند که اگر اسراری داری، که هر کسی این چنینه، یک اسراری در زندگیش داره، گاهی ناچار است که این اسرار رو بازگو بکنه. فرمودن اسرار تو به هر کسی بازگو نکن. حالا یک رفیقی داری، خیلی با هم نزدیک هستید، حالا هر چه در روابط زندگی و اینها دارید از او خلاصه بریزی، و فرمودن ممکنه یک روز دشمنت بشه. این احتمال بده که میاد همه اینا رو برملا میکنه. لذا یکی از مسائلی که مطرح است در این رابطه کتمان سر است. به هر حال حضرت میگوید که این شخص از کسانی نباشد که این کرامتی که تو به او داده ای او را به سرکشی بکشاند که نتیجهش این باشه فیجتر بها علیک فی خلاف لک به حضرت ملعین، تا در حضور دیگران با تو مخالفت کند. میگه خودمون دیگه حالا صاحب مقام شدیم دیگه، بیاییم با حاکم هم برحال اسرار دستمونه، سر مخالفت خلاصه باز کنه و به قول امروزی یه آتوی دست ماست، اگر بخوایی جلومون بیستی این اسرار رو برملا میکنی. میخواد نه، انسان خودداری باشه، انسان صاحب شخصیتی باشه که با این عناوین خودش رو گم نکنه، تا به اون مقام بالاتر جرأت بکنه که تخطی بکنه. برای اینکه این حالت برای انسان پیدا بشه در روابط اجتماعی، چون انسان ناچاره دیگه بعضی مسائل رو بازگو بکنه، توجه به این داشته باشد که خدای متعال عالم السر و الخفیات. به هر حال اگر من با چنین حالتی بخوام به هر حال طغیان بکنم و این کار و این سمت وسیله طغیانم بشه که اگر به مقاصد سوام نرسیدم به هر حال اسرار رو بر ملا بکنم، خدای متعال هم در این عالم هم در عالم دیگر اسرار من رو برملا میکنه. این یک به هر حال نقطه توقف انسان است در این جهت مخصوصا. لذا فرمودن پیگیری نکن کارهای خلاف دیگران را تا اینکه آنها را بازگو کنی، بر ملا بکنی. اگر چنین حالتی داشته باشی، خدای متعال در اندرون خانه کاری میکنه که اون عیوب تو بر ملا بشه، اون که کسی هم نمیدونه. به هر حال در قضیه حضرت یوسف و زلیخا یه بچه اونجا بود دیگه، اون بچه قضیه رو گفت، بنا شد که یه حکمیتی باشه که چه کسی قصد سوء رجده، این هم واقعیت رو گفت. فطرتش فطرت سالمی بود که این گونه باشه، نعوذ بالله، حضرت یوسف علیه السلام قصد سوء داشته. اگر اونطوری بوده زلیخا قصد سوء داشته. وقتی که فهمیدن نه، حضرت یوسف علیه السلام بریعه، گفتن دیگه ما چاره ای نداریم که حفظ آبرو خودمونو بکنیم، تقصیر آخر گردن حضرت یوسف بندازیم زندان. نوعاً حاکمان ضعیف این چنینه. حالا چه در رأس اجتماع باشن یا در رأس به حال جامعه کوچک، کسی میخواد حاکمیتی داشته باشه، حکمیتی داشته باشه، نخواد تن به اون حکمیت حق بده، یه راه فراری پیدا میکنه که و حال تقصیر رو طرف دیگری بذاره، گردن دیگری بذاره. قضایای زیادی متعددی قرآن کریم حالا نقل میکنه. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام با مشرکین برخورد کرد و و حال تبر رو گذارد رو گردن بت بزرگ، همه اونها رو ساقط کرد، گفتن ابراهیم رو بیاریم. حضرت ابراهیم اون برهان دندون شکن رو گفت که این بت‌ها را شکونده، بت بزرگ بت ها شکونده اگه سخن بگه. دروغ هم نگفت، یعنی این که سخن نمیگه پس این نشکونده. یه سخنی گفت که فطرت خاموش اونها رو بیدار بکنه، فرج و الان حسین اینا برگشتن در خودشون، گفتن که حق دیگه، اینا که سخن نمیگن، اگه سخن میگفتن که از خودشون دفاع میکردن. در نهایت گفتن چیکار بکنیم، ما که لازم مقهور شدیم، چاره ای نیست جز سوزاندن ابراهیم که خاکسترش هم برملا بشه که دیگه نمونه. خدای متعال حجتش رو ظاهر کرد. به هر حال اینها نقطه ضعف های انسانه که وقتی که اشتباه خودش رو فهمید، اگر شخص در مسیر تقویت نفسه بگه من اشتباه کردم، حالا یا در محل اول به خدای متعال و در مرحله دیگر گاهی نزد مردم لازمه بگیریم که این شکسته بشه ابهت خیالیش. هر مقدار این ابهت خیالی شکسته بشه، خدای متعال شخص رو بالا میبره ها. تصور نشه که حالا این کسر شأن است و این دیگه در اجتماع با یک دید بدی بهش برخورد میکنند و نه، قضیه پوری های ولید رو کشیدید دید که ولی خاص به هر حال به حسب ظاهر شکسته بشه. این شکستگی ظاهری بود و خدا متعال چه دریچه هایی رو براش خلاصه باز کرد. همین که پشتش به زمین خورد، درها بهش باز شد و میگن سابقا خلاصه اینا عبا اینا مثل که داشتن، همین که بلند شد عبا رو سرش کشید و رفت، دیگه نمیتونست تو جامعه بمونه، درهای معنویت به روش باز شده بود. و نتیجه سخن این که الان در درگاه خدا شکست دلی میخرند و بعد بازار خودفروشی از آن سوی دیگر هست. فرمود در حدیث قدسی انا اندل قلوب منکسره، انا اندل منکسرت قلوب هم صحیحشونه، من نزد دلهای شکسته هستم. شکستگی دل از اینجا پیدا میشه که انسان به قصورها و تقصیرهاش توجه کنه. اینا رو خوب دقت داشته باشید، هم توی روایات هست هم مسائل تجربی است و بهترین زمینه تربیت انسان. لذا فرمودن انسان عمیق به قصورها و تقصیرهاش توجه بکنه تا اون حالت شکستگی براش در درگاه الهی پیدا بشه و خدا هم دل او رو برباید. خب وقتی که انسان حالت شکستگی پیدا کرد، حالت تضرعش هم به سوی حق و اولیاء حق زیاد میشه. نزا بزرگان ما اساتیدمون میدونیم که یک چنین حالتی داشتن، خدا رحمت کنه، حضرت شیخ محمود تحریری، خب دوستان قدیم دیده بودند حالتهای بکای ایشون رو، چه در رابطه با توسل به اهل بیت علیهم السلام، چه در رابطه با اظهار محبت و خشوع به درگاه الهی. خب حقیر هم که از نزدیک گاهی ظاهر حال ایشون رو می‌دیدم، این رو بر حال در مواقع گوناگون از ایشون حس می‌کردم و سایر بزرگان هم اینچنینه. سعی کنیم که انشالله این حالتمون رو با این راهکارها که راهکار جزئی است انشالله پیدا بشه و ادامه پیدا بکنه و انشالله مشمول عنایات اولیاء الهی بشیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه میاده ساعت و فی کل ساعت ولیم و حافظم و قاعدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتى تسكنه أمرك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هم شده از دوری تو قامت اش دل بر ناز قد کشیده بیا شب غم را سحر برگرد ای صفای سحر سپید بیا آقا جانم هجر روی تو سخت جان فرسا دل مجنون من بریده بیا کی شود پیک تو خبر آرد شب دیدار ما رسیده بیا شب دیدار ما رسیده بیا ندبه دارد برای آمدنت ندبه دارد برای آمدنت مادری با قد خمیده بیا مادری با قد خمیده بیا آقا جان جان یاسی که بین آتش دور آقا جانم جان یاسی که بین آتش دور روی از غنچه‌اش ندیده بیا کاشکی مهلت میدادن لاغل یه بار بچه‌شو میدی هی فرد بشم صدا زد به زد و حسینی برین کنار برین کنار به زد و خدا جان آن مادری که غرق به خون در پی مرتضی دویده بیان قسمت میدم به عشقی که قسمت میدم به عشقی که بر رخ فاطمه چکیده بیان علی تو رو خدا گریه نکن علی تو گریه میکنی من دردم و فراموش میکنم علی انقدر بالا سر زهر و عشق داری بازوی خسته این چنین خاند محرم مادر شهید بیا خانم یه دونه محرم داره تو عالم که ایشالله میاد قبر مادرش رو پیدا میکنه. خوشا به حال اونایی که هستن. اونایی که دلشون تنگه مار به زمانه صدا بزنن یا صاحبن. محرم مادر شهید بیان پرچم سرخ شاهدین گویا نوع خانه سر برید بیان عشب صدر الحسین پهلوی توست عشب صدر الحسین پهلوی تو مرهم سینه دریده بیا مرهم سینه دریده بیا کنده سر خود را به زیر و برق سخوت رفقا چه لحظایی که آقامون علی ابی طالب ندید بچه ها در و با می گردن تا برسه تو اتاقی که فاطمه نشسته بود چه ترسیم ها که تو ذهن علی کردی سر خود را به زیر و پرده سکوت و من از این حرکات قریب تو مفهوم تیمم است تیمم است بگر کار تو به جای وضو شکسته خسته نماز جبو شکسته گنو فقط نقل به علی راز گریه سوزان بی بسیده شعله آهت به عالم لاهوت فاطمه جانه ز من بخواهر آنچه دلت رو میخواهر آخه حضرت دلم گذاشتی یه چیزی از علی بخواهر نوزاله هیچی به من نگفتی اما فاطمه یه چیز نگفت ز من بخواهر آنچه دلت رو میخواهر طلب مکن که فراهم بیاورم تابوت من میخونم خط آقه رو میرم هرکی هر جور بلده استنباط کنه مگر نگردنیت را تو کرده ای انفاق دوباره بزده ای یک سینریز از یاقوت دوباره بسته یک سینری از یابون عزیزه بهتر از جون صورت تو نپوشون دلبر سوخته من دل منو نسوز فاطمه جیبو میخوام دلت نسوزه اگر اوما میگیرم علی منو حلال کن دیگه دارم میمیرم دیگه دارم میمیرم بیا با از اینجا بار سفر ببندی بیا مثل قدیما با هم بگیم بخند علی جان اگه میخوای بدونی سیلی با من چه کرده ببین حسن تو کوچه دنبال چی میگرده دنبال چی میگرده گفت بچه ها بیان با مادر خدا حافظی کنه رفقا عجب زنه ای بود همه کنار ایستادن زنه زنه یا زنه اینه آقامون ماموزم کلای بلاشم خودش انداخ رو زینه مادر مادر بابا یه چیز بگو آقامون مام زن پایین پای مادر شاید اگه از حضرتش میپرسیدن و آقامون جواب افاظه میفرد میگو آخه میدونی چرا من رفتم پایین پا آخه شیعیان من تنها شاهد سیلی خوردن روچه بودم نمیخواستم مادر منو ببینه از ازنش خجالت بکشه همه فریاد بزنیم یا فاطمه زهرا یا فاطمه زهرا
Oh. نفس فکرم به هر دلم به تو گوش بود دارم بودی تو حبیب
اللهم صل على الله اللهم صل على النبي.